ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من وحید فروزاد هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو با مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها. در این مجله بیشتر خواهید شنید درباره گروگانگیری در غرب آلمان، اما قبل از شنیدن این گزارش ها ابتدا بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جهان از حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، مرد مسلحی که بعد از ظهر پنجشنبه وارد یک سالن سینما در شهر فیرنهایم در غرب آلمان شده و اقدام به گروگانگیری کرده بود، در تیراندازی پلیس کشته شد. از هویت این شخص و انگیزه اقدام او هنوز اطلاعی در دست نیست. در این بخش گزارش مشروحی در این باره خواهید شنید. حکمت علی مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی روز پنجشنبه از دستگیری 6 نفر به اتهام جاسوسی خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حکمت علی مظفری بازداشت شدگان را عضو گروه تجزیه طلب گامو معرفی کرد که به گفته وی اسناد طبقه بندی شده نظامی و اقتصادی کشور را در اختیار دشمنان نظام به گفته او قرار می‌دادند. او درباره هویت افراد بازداشت شده و فعالیت‌های گروه گامو توضیحات بیشتری نداد. همچنین مشخص نیست که این افراد چه اطلاعاتی را در اختیار چه کسانی یا کدام کشور قرار می‌داده و چگونه به اطلاعات نظامی دسترسی داشتند. یک مقام شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرد که حکم جلب حسین علایی، مدیر عامل شرکت هواپیمایی آسمان، به دلیل نپرداختن بدهی‌های این شرکت هواپیمایی صادر شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایسنا و مهر، غلام حسین باقریان روز چهارشنبه دوم تیر ماه گفت شرکت‌های فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران حدود 700 میلیارد تومان از شرکت‌های هواپیمایی طلبکار است که حدود 140 میلیارد تومان آن مربوط به شرکت آسمان می‌شود. حسین علایی، مدیر عامل شرکت هواپیمایی آسمان، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که از سال 1392 این سمت را عهده‌دار است. برخی گزارش‌ها حاکی است که شرکت‌های هواپیمایی ایران علاوه بر 700 میلیارد تومان بدهی به شرکت فرودگاه‌ها، حدود 1000 میلیارد تومان هم به شرکت ملی نفت ایران بابت سوخت بدهکار هستند و دولت 11 اخیراً تهاتوری شدن این بدهی‌ها را با بخش‌های مختلف تصویب کرده است. رفراندوم در بریتانیا برای ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا جریان دارد. رأی‌گیری در این باره از ساعت 7 صبح آغاز شد و نتایج آن ظرف امشب و فردا معلوم خواهد شد. جاش ارنه، سخنگوی کاخ سفید، میگوید قرارداد شرکت هواپیماسازی بوئینگ با ایرانر نتیجه انجام تعهدات تهران طبق برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام است. سخنگوی کاخ سفید در ادامه افزود که به دنبال از کار انداختن نیروگاه تولید پلوتونیوم، از چرخ خارج شدن هزاران سانتریفیوژ، کاهش ذخیره اورانیوم غنی شده به میزان 98%، ایران به تعهدات خود طبق برجام عمل کرده است. وی افزود پس از این مراحل مجوز انجام توافق با بوئینگ صادر شده. شرکت بوئینگ روز سه‌شنبه از تایید توافق فروش هواپیمای مسافربری به ایران از سوی وزارت خارجه آمریکا خبر داد. و ده‌ها هزار نفر در تشییع جنازه امجد صبری، خواننده پاکستانی که روز چهارشنبه به ضرب گلوله طالبان به قتل رسید، شرکت کردند. خودروی امجد صبری روز چهارشنبه در شهر کراچی هدف حمله دو موتورسوار قرار گرفت.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از حمید فاطمی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سری بزنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. گروگانگیری در غرب آلمان، جزئیات بیشتر این ماجرا رو از گزارشگر رادیو فردا در آلمان خواهید شنید. پرونده حقوق‌های نجومی در ایران هر روز بازسر می‌شود.
دستگاه سیاسی ایران به طور کلی متوجه شده که فساد مثل سرطان، مثل خوره از درون، میتونه اینا رو از هم بپاشه و تأثیر فوق‌العاده‌ای در مشروعیت و کارآمدی حکومت داشته باشه.
بازداشت 6 نفر در تبریز به اتهام جاسوسی، گفتگویی خواهید شنید در همین باره.
جرم جاسوسی زمانی محقق میشه که اطلاعات یا اسناد طبقه بندی شده ای یک کشور خارجی تسلیم بشه و اینجا دشمنان نظام یک عبارت و مفهوم خیلی گنگ و غیر روشن هست.
و البته اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، مرد مسلحی که بعد از ظهر پنجشنبه وارد یک سالن سینما در شهری در غرب آلمان شده و اقدام به گروگانگیری کرده بود در تیراندازی پلیس کشته شد. همراه هستیم با شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان. آقای میریان، ممنون که با ما هستی. از جزئیات بیشتر این گروگانگیری برای ما بگید.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز، حدود ساعت 14:45 به پلیس اطلاع داده شد که مرد مسلحی، همونطور که شما اشاره کردین، در یک مجموعه سینمایی در شهر فیرنهایم در جنوب ایالت هسن شماری زن و مرد رو به گروگان گرفته و در یکی از سینماهای این مجموعه سنگر گرفته. بلافاصله گروه کماندوهای ویژه وارد ماجرا میشن و بر پایه گزارش‌ها بدون آنکه گروگانی مجروح بشه، این مرد مسلح رو که ماسکی بر چهره داشته و قطاری از فشنگ بر دوش، از پا در میارن. بر پایه گزارش‌ها مرد گروگانگیر ابتدا 4 تیر به سوی نیروهای ویژه پلیس شلیک میکنه و سپس اونها در پاسخ در واقع این مرد رو از پا در میارن. وزیر داخلی ایالت هسن گفته که این مرد گروگانگیر به تفنگ مسلح بوده و ابتدا وارد این مجموعه سینمایی شده و از قرار معلوم 4 تیر هوایی هم شلیک کرده. سخنگوی پلیس هم بدون آنکه به شمار گروگان‌ها اشاره بکنه گفته تمام گروگان‌ها سالم و بدون برداشت جراحتی آزاد شدند و این در حالی است که پیش از این رسانه‌های محلی گزارش داده بودند که در این ماجرا تا 50 نفر زخمی شدند. از طرفی محافل امنیتی شهر مانهایم، فیرنهایم هم به روزنامه‌ها گفتند گروگانگیر کشته شده که تنها عامل این ماجرا بوده ظاهراً دارای اختلالات روانی بوده. به گفته مقام‌های پلیس در این میان ظاهراً هیچ نشانه‌ای هم در دست نیستش که این واقعه یک عمل تروریستی بوده. عرض شود که همین که نیروهای پلیس وارد در واقع محوطه سینمایی میشن، ابتدا اطراف این مکان رو میبندن تا کسی وارد نشه. البته هلیکوپترهای پلیس هم در آسمان این ماجرای گروگانگیری رو دنبال میکرده تا در صورت لزوم نیروهای حاضر در هلیکوپترها وارد ماجرا بشن. البته یک ساعت و نیم پیش هم، یعنی ساعت 18 امروز، پلیس اعلام کرد وضع فوق‌العاده‌ای که در اطراف مجموعه سینمایی شهر فیرنهایم برقرار شده بود پایان گرفت. آقای پور استاد،
متشکرم. شهرام میریان گزارش میداد درباره جزئیات این ماجرا که مرد مسلحی که بعد از ظهر پنجشنبه وارد یک سالن سینما در شهری در غرب آلمان شده بود و اقدام به گروگانگیری کرده بود در تیراندازی پلیس کشته شد.
این صدا صدای رادیو فردا است.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که ماجرای حقوق‌های سرسام‌آور همچنان در جامعه ایران مورد توجه افکار عمومی است. این در حالی است که از شخص رئیس جمهور تا رهبر جمهوری اسلامی بر مبارزه با این فسادها صحبت کردند. در آخرین واکنش هم معاون اول قوه قضاییه در ادامه بررسی پرونده‌های حقوق‌های نجومی هم تاکید کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسم‌فر.
با بالا گرفتن ماجرای مشهور به حقوق‌های نجومی در میان مدیران نظام، غلام حسین اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه خبر از ادامه بررسی این پرونده در سازمان بازرسی کل کشور می‌دهد. آقای اژه‌ای می‌گوید که در یک مورد در وزارتخانه 50 نفر هر یک بیش از 40 میلیون تومان حقوق می‌گرفتند. سعید ورزین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، در این باره می‌گوید:
من فکر می‌کنم که دستگاه سیاسی ایران به طور کلی متوجه شده که عمق فساد در دستگاه‌های دولتی، در وزارتخانه‌ها و به خصوص شرکت‌های وابسته به حکومت بسیار وسیعه و می‌دونن که فساد مثل سرطان، مثل خوره از درون میتونه اینا رو از هم بپاشه و تأثیر فوق‌العاده‌ای در مشروعیت و کارآمدی حکومت داشته باشه. یعنی یک وحشتی وجود داره به نظر من که اگر این فساد ادامه پیدا بکنه مثل سرطان، تشکیلات و سیاسیش رو از بین خواهد برد. پس یک اراده برای مبارزه با این فساد دیده میشه، اما در این حال و همزمان مسئله فساد به عنوان یک بهانه و یک چماق سیاسی و در مبارزات جناحی هم استفاده میشه. یعنی جناح اصولگران میاد اصلاح طلب و متهم به فساد میکنه، جناح اصلاح طلب و اعتدالی میاد اصولگراها رو متهم میکنه.
حسن منصور استاد اقتصاد در لندن نیز در این باره معتقد است
دولت قانونی داره با عنوان قانون مدیریت خدمات دولتی که در ماده 76 اون اعلام میکند که بزرگترین حقوق در یک سازمان نمیتونه بیش از 7 برابر کمترین حقوق در اون سازمان باشه. این کمترین حقوق رو دولت خودش 900 هزار تومان اعلام کرده. در نتیجه طبق همین قانون باید بزرگترین حقوق برابر باشه با 6 میلیون 300 هزار تومان، در حالی که اینجا صحبت از حقوقهای 235 و تا 300 میلیون تومان میشه.
آیت الله خامنه ای نیز موضوع حقوقهای نجومی را هجوم به ارزش‌ها توصیف کرده و تاکید کرده است که این موضوع نباید شامل مرور زمان شود. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی در دوره دوم محمود احمدی نژاد که رسانه‌ها خبر از اختلاس‌های 3 میلیارد دلاری در دستگاه‌های دولتی می‌دادند، خطاب به آنان گفت:
عده‌ای از این حوادث می‌خوان استفاده کنند برای زدن تو سر مسئولین کشور. مسئولین کشور دارن کار می‌کنن، هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضاییه. خب البته خبررسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی چشم بدن قضیه را، بذارید مسئولین کارشون رو بکنن.
همین دوگانگی ها باعث می شود که عده‌ای این واکنش ها به موضوع حقوق های نجومی را صرفاً یک واکنش جناحی بدانند و نه اراده‌ای واقعی برای فساد زدایی. گذشته از این، آیا اصولاً در اقتصاد رانتی ایران امکان برخورد ساختاری با فساد نهادینه شده وجود دارد؟ سعید برزین، تحلیلگر سیاسی:
مبارزه با فساد به خصوص در نهادهای رانتی فوق‌العاده مشکل است. ببینید، آقای روحانی در پیشبرد برنامه اقتصادی خودش و تنظیم امور دستگاه دولتی که بخواد این برنامه اقتصادی رو اجرا کنه، در 3 جبهه باید بجنگید. جبهه اول اینکه تنظیم بکنه روابط خودش رو با نیروهای خودیش، یعنی اعتدالیا و اصلاح طلبا، و رابطه خودش رو با رهبر منظم می‌گرده. این اصلا آسان‌تره. جبهه دوم اینه که افکار عمومی رو مدیریت کنه و با اصولگراها به اصطلاح کلنجار بره و کشتی بگیره. این یه مقدار مشکله. سخت‌ترین جبهه به نظر من جبهه نهادهای رانتی هستن، یعنی شرکت‌های دولتی که نه دولتی هستن و نه ملی هستن، در دست مردم هستن، پاسخگو به کسی نیستن. آسان قسط رضوی، نمیدونم بنیاد ایکس، بنیاد ایگرگ، که اینها میلیاردها تومان پول زیر دستشون رد میشه، مالیات نمیدن، پاسخگو به هیچ نهادی نیستن و اینها بسیار بسیار مشکل خواهد بود مهار کردن اینها و مهار کردن پولهایی که از زیر دست اینها میگذره.
حسن منصور استاد اقتصاد میگوید تنها در فضای دموکراتیک و شفاف امکان مواجهه با فساد اقتصادی برقرار میشود.
اگر در کشوری دم دستگاه های اطلاع رسانی آزاد، رسانه های آزاد وجود نداشته باشه، فساد در اونجا ریشه میدونه، به کسی هم جرأت نمیکنه در برابرش حرف بزنه. به این ترتیب اساس قضیه در فقدان آزادی، در فقدان رسانه های آزادی، و هیچ مبارزه‌ای بدون این ستون بزرگ نمیتونه پا بگیره.
مسئله فساد در اقتصاد ایران اکنون در موضوع حقوق‌های نجومی متبلور است. همه مقام‌ها نیز وعده برخورد با فساد می‌دهند. جامعه ایران هم در سکوت در همه این سال‌ها شاهد افشا شدن مداوم این فسادها در نهادهای اقتصادی نظام است.
پرونده حقوق‌های نجومی در ایران هر روز بازتر می‌شود. گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر رو می‌شنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا هم آماده است که با هم می‌شنویم.
با این فیشای حقوقی میخوام اینم این مبلغی که به بند خدا میگرفتن، پس اون خانواده که مستضعف سرشو چجور روی بالشتش میذاشته که فردا چجور پول تهیه کنه که بتونه خرج بچه هاشو بده، اون فرد کجا و این فرد کجا؟ آیا هیچ قانونی رسیدگی نمیکنه؟ الان متوجه شدن بعد 34-35 سال.
کسی که اظهارات مسئولین جمهوری اسلامی را گوش میکنه، فکر میکنه اینا خودشون فرشته روی زمینن. اگر قرار بود ظلم و ستم دامن کسی را بگیره، شما که 37 سال که چه از کنم 31 روز هم دوام نمی آوردی، الان ریشتون سوخته بود.
من یه بازنشسته هواپیماییم. به خدا زن و بچه‌ام از گرسنگی دارن من از خونه بیرون میکنم. آقای روحانی الان از 93 حقوقای ما رو 10% اضافه کرده بودی ندادی. امسالم که 95 الان 3 ماه از عید میره اضافهش ندادی.
آقای این کسی که زنگ میزنین میگین چرا فلانی 233 میلیون حقوق میگرفته ما 1,200,000 تومان، ما 800,000 تومان خبر ندارین. بیاین توی شهره کوچوک، بیاین توی دهاته ایران ببینین خانواده هست که موی 100,000 تومان هم درآمد نداره. کارگر میشستم که کار گیرش نمیاد، خانوادهش داره علف میخوره، علف نون خشک داره میخره، به جایی میگه میخوام بدم به مرغ میره خیس میکنه میخوره. چرا شما حق اینا رو ضایع میکنین؟ هی شما تا چیزی میشه خودتون میندازین مثلا ما هم نداریم، حقوقمون کمه، بیاین فکر اینا باشین.
در رابطه با احمد خاتمی، آقای احمد خاتمی که گفته میخواهن جامعه ما رو دو قطبی وانمود کنن، جامعه ما یک بر رهبر دارد، میخواستم بگم چشمان دیکتاتوری که راندخاری و تاراج سرمایه ملی او را کور کرده است، خود به کارگران شلاق خورده مظلوم، خود به دانشجویان، شاعران، معلمان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان در حبس، خود به بانوان ورزشکار، شهروندان بهایی، خود به طبقه محروم، خود به شهدای راه آزادی، خود به نداها، سهرابی‌ها، اندرجانی‌ها و روح الامینی‌ها را نمی‌بیند. جامعه را تک قطبی می‌انگارد.
آقای روحانی تو رو به اون دینی که میپرستی انگه نخوناک نکن. مدیر به اندازه یک کارگرم کار نمی کنه. هر یه مدیر برابر 1,000 تا کارگری که 700 تومن حقوق میگیره داره حقوق میگیره. آقای روحانی همین مردم از این عدل شما، عدالت شما ناراحتن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستی. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که حکمت علی مظفری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی روز پنجشنبه از دستگیری 6 نفر به اتهام جاسوسی خبر داده. رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی بازداشت شدگان را اعضای گروهک تجزیه طلب گامو معرفی کرده. به گفته این مقام قضایی این 6 نفر اسناد طبقه بندی شده نظامی و اقتصادی کشور را در اختیار به تعبیر ایشون دشمنان نظام قرار می دادن. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با نقی محمودی وکیل سابق زندانیان سیاسی و مدنی آذربایجانی ساکن در آلمان از جزئیات این دستگیری ها پرسیده. نقی محمودی:
با توجه به اینکه گروه گامو یک گروه تازه تشکیل هست که چند ماه قبل از طریق شبکه‌های مجازی تأسیس خودشون رو علنی کردند و اعلام کردند، اطلاعات دقیقی از اینکه این افراد چه کسانی هستند، آیا در خارج از کشور هم عضو دارن یا فقط در داخل کشور هستن نیست.
آقای محمودی، گامو به چه معنا هست دقیقاً؟
گامو به معنی ارتش ملی آذربایجان جنوبی.
هدفشون چی هست و خواستشون چی هست؟
ظاهراً تا جایی که من مطمئنم اینها اعلام کردند که در آذربایجان فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و مدنی و در حد نوشتن مقاله و اینها جواب نداده و اقدامات عملی تری لازم است. ولی اینکه این اقدامات عملی تر چه حوزه میدانی رو میتونه تشکیل بده هنوز باز این هم مشخص نیست که منظور این چی هستش.
آیا قبلا موارد بازداشتی از افراد وابسته به این گروه شما داشتین؟
نه، این در حقیقت برای اولین بار هستش. البته رئیس دادگستری آذربایجان شرقی هم هیچ اشاره‌ای به منسوبیت تشکیلاتی این افراد نکرده، صرفاً از 6 نفر به صورتی که هنوز اسمشون هم مشخص نیست عنوان شده که اینها جاسوسی می‌کردند. البته رئیس دادگستری آذربایجان شرقی نگفته که برای کشورهای خارجی، دشمنان نظام گفته و فکر میکنم که اینجا دشمنان نظام میتونه هم افراد باشه هم کشورهای خارجی باشه، ولی اساساً جرم جاسوسی زمانی محقق میشه که اطلاعات یا اسناد طبقه بندی شده ای به یک کشور خارجی تسلیم بشه، و اینجا دشمنان نظام یک عبارت و مفهوم خیلی گنگ و غیر روشن هست.
آقای محمودی، چطور الان میشه مشخصا گفت که این افراد وابسته به گروه گامو هستند؟
با توجه به اخباری که من از آذربایجان دارم، این افراد رو منتسب به این گروه میدونند و تا جایی که من اطلاع دارم فعلا فعالیت اینها در داخل کشور و هیچ ارتباطی هم مثلا با کشورهای خارجه که میتونه مثلا آذربایجان یا ترکیه بوده باشه در دست نیست.
آیا مقامات جمهوری آذربایجان درباره فعالیت این گروه یا بازداشت افراد وابسته به این گروه تا حالا واکنشی شما شنیدین داشته باشند؟
من چون که مطبوعات جمهوری آذربایجان رو هم تعقیب میکنم، در اونجا نه در مطبوعاتشون این مسئله منعکس شده و نه اینکه مقامات دولتی و رسمی آذربایجان هیچ گونه واکنشی به این مسئله نشان ندادند.
بازداشت 6 نفر در تبریز به اتهام جاسوسی. گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید در همین زمینه با نقی محمودی، حقوقدان در آلمان. اما در ادامه مجله شبانگاهی امشب گزارشی بشنوید با این موضوع که غلام حسین باقریان عضو هیئت مدیره شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرد که حکم جلب حسین علایی مدیر عامل شرکت هواپیمایی آسمان به دلیل نپرداختن بدهی‌های این شرکت هواپیمایی صادر شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از حسین قویمی.
بر پایه گزارش خبرگزاری‌های ایسنا و مهر، غلام حسین باقریان گفته است که به رغم برگزاری جلسه‌های متعدد و هشدارهای لازم، برخی از شرکت‌های هواپیمایی مطالبات خود به شرکت فرودگاه‌ها را پرداخت نکرده و به هشدارها و اولتیماتوم‌های صادر شده مبنی بر بکارگیری راهکار قضایی توجهی نشان ندادند. وی هواپیمایی آسمان را از جمله شرکت‌های بدهکار دانست که حاضر به پرداخت بدهی‌های خود نشده و شرکت فرودگاه‌ها به گفته او در این زمینه اقدام به گرفتن حکم جلب مدیر عامل شرکت آسمان را کرده است. وی گفته است که شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در حال حاضر بیش از 700 میلیون تومان از شرکت‌های هواپیمایی طلبکار است. به گفته آقای باقریان، بدهی شرکت هواپیمایی آسمان حدود 20% از 700 میلیارد تومان کل بدهی شرکت هاست که معادل 140 میلیارد تومان می شود. سردار حسین علایی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران، مدیر عامل شرکت هواپیمایی آسمان است که از سال 1392 این سمت را عهده‌دار است. هواپیمایی آسمان در سال 1359 از ادغام 4 شرکت هوایی ارتاکسی، پارس ایر، ایر سرویس و هور آسمان تشکیل شد و سال 1381 به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار گردید. سایت هواپیمایی آسمان میگوید که با 33 فروند هواپیما به 40 شهر داخلی و 13 کشور خارجی پرواز منظم دارد. پیشتر مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، خبر داده بود که ماهان ایر نیز از جمله ایرلاین‌هایی است که بدهی‌های خود را تسویه نکرده است. او شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران را متهم کرده بود که در برخی از فرودگاه‌ها به صورت موردی به دلیل عدم تسویه بدهی ایرلاین‌ها با بستن کانترهای پروازی یا همکاری نکردن با پرسنل شرکت‌های پروازی در حال جبران مافات هستند. این در حالی است که غلام حسین باقریان در سخنان روز چهارشنبه‌اش این موضوع را تکذیب کرده و گفته است از آنجا که شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران قصد نداشته تا برای مسافران هوایی مشکلی پیش آید، تعامل با شرکت‌های هواپیمایی برای پرداخت بدهی‌هایشان را ادامه و حتی کاهش هزینه‌های فرودگاهی برای این شرکت‌ها را در دستور کار قرار داد. وی با اشاره به آزادسازی نرخ بلیط هواپیما که باعث افزایش درآمد شرکت‌های هواپیمایی تا 20% شده است، اظهار داشت با وجود کاهش نرخ هزینه‌های فرودگاهی و افزایش درآمد شرکت‌های هواپیمایی، برخی از این شرکت‌ها از پرداخت بدهیشان سر باز زدند. برخی گزارش‌ها حاکی است که شرکت‌های هواپیمایی ایران علاوه بر 700 میلیارد تومان بدهی به شرکت فرودگاه‌ها، رقمی بالغ بر 1000 میلیارد تومان به شرکت ملی نفت ایران بابت سوخت بدهکارند و دولت 11 اخیراً تهاتر شدن این بدهی‌ها را با بخش‌های مختلف تصویب کرده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
تیم ملی والیبال ایران در هفته دوم لیگ جهانی والیبال ساعتی پیش در شهر بلگراد با تیم ملی بلغارستان بازی کرد. همراه هستیم با فریبرز غریب تا جزئیات بیشتر این بازی رو بشنویم. آقای غریب، ممنون که با ما هستی. چه خبر از این بازی؟
متشکرم آقای پوراستاد. هفته دوم لیگ جهانی والیبال در سال 2016 امشب در بلگراد شروع شد. بازی افتتاحیه ایران مقابل بلغارستان بود. یه توضیح کوچیکی بدم در مورد هفته اول که در ریو دو ژانیروی برزیل انجام شد. تیم ایران به ترتیب مقابل میزبان برزیل و آمریکا 3-0 و 3-1 باخت، آرژانتین رو 3-2 شکست داد. امشب هم ست اولو در مقابل بلغارستان 18-25 باخت، اما ست دوم و سوم بهتر ظاهر شدن، 25-20 و 25-23 بردن. در نهایت ست چهارم هم تیم ایران ساعتی پیش 25-20 برد و در یک بازی 4 گیمه 3-1 بلغارستان شکست داد. در رتبه هشتم جدول 12 تیمی قرار گرفت تیم والیبال ایران. در ادامه هفته دوم فردا باید با برزیل بازی کنه، شنبه هم با تیم قدرتمند صربستان میزبان، و من فکر میکنم بازی های خوبی رو به نمایش خواهد گذاشت آقای پروفسور.
بله آقای غریب، من هم اینو اضافه بکنم که در این جدول 12 تیمی رقابت های والیبال در هفته اول تیم ایران رتبه نهم رو کسب کرد. اما بریم ببینیم فوتبال جام ملت‌های اروپا که دیشب هم به پایان رسید و چهره 16 تیم مرحله حذفی هم مشخص شدن چه جوری بود.
36 تا بازی شد آقای پوراستاد در گروه‌های ششگانه. این بازی‌ها از 21 خرداد تا دیروز مرحله گروهی انجام شد. 69 گل شاهد بودن هوادارهای فوتبال در این مجموعه 36 تا بازی. معدل گل کمتر از 2 ناامید کننده بود در یک تورنمنت به این مهمی. از نتایج مهمم شکست 2-1 اسپانیا مقابل کرواسی که اسپانیا خودش مدافع عنوان قهرمانی بود. بعدم گروه F، گروه 6 به نظر من گروه شگفتی ها بود. مجارستان و ایسلند رو که کسی فکرشون نمی‌کرد به عنوان تیم‌های اول و دوم اومدن بالا. پرتغال، تیم کریستیانو رونالدو هم که تو این گروه بود، ناپلئونی به عنوان تیم سوم دیشب دقیقه 90 صعودش قطعی شد، صعودش به مرحله بعد. جالبه یه نکته دیگه که الان من میبینم توی مرحله حذفی یک هشتم تیمای ایتالیا، آلمان، اسپانیا، انگلیس و فرانسه میزبان توی یک هشتم و یک چهارم یه طرف جدول هستن، یعنی هیچ کدوم، یعنی فینال، تو فینال هیچ کدوم از این دو تیم حضور ندارن. اینا همه باید همدیگر رو بزنن تا بیان یه سر بالا، یه سر جدولم تیمای دیگه‌ای هستن که من فکر می‌کنم بازی‌هاش قشنگ‌تر و جذاب‌تر باشه. اگر من اینجوری که جدول رو می‌بینم، لهستان و سوئیس، ایرلند شمالی و ولز، پرتغال و کرواسی در یه طرف هستن و یکی از مهمترین بازی‌های مرحله یک هشتم هم اسپانیا و ایتالیا است و هشت بازی هم طی روزهای شنبه، یک شنبه و دوشنبه انجام میشه. شنبه و یک شنبه هر روز 3 تا بازی رو داریم و دوشنبه 2 تا بازی. آقای پوراستاد
خیلی متشکرم. آخرین تحولات ورزشی به ویژه در والیبال و فوتبال رو از فریبرز غریب شنیدید. شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. به وبسایت ما سری بزنید، همکارانم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه فرماندهان نیروهای ائتلاف به رهبری ناتو در افغانستان میگن که نیرو گرفتن ایران از میان مردان افغان برای جنگ داخلی سوریه احتمالاً در کاهش سربازگیری ارتش افغانستان در مناطق غربی این کشور نقش مهمی داشته. شما میتونید متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اگر هم دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. من وحید پورستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.